هر اذانی که می‌وزد پنجره‌ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم، ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهان‌ها تو را صدا می‌زدم. کفش‌های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گرمترین و خالصانه ترین و صمیمی ترین سلام ها نثار شما خدمت همه بیننده های خوبمون، شنونده های بسیار بسیار نازنینمون. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. به سمت خدای امروز ما خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که در یک روز دیگه، در این روزهای آخر پاییز، انشالله دلتون گرم باشه، دلتون بهاری باشه و همچنان باغ ایمانتون آباد آباد انشاءالله. حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه و خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم، آرزوی موفقیت برای همه سرورانمون داریم. انشالله که خدای متعال باران رحمت، برف رحمت ببارونه و نسیم خنکی بوزه که انشالله هوای آلوده شهرها هم انشالله اصلاح بشه. انشالله همگی کمک بکنیم در احیا و آبادانی و عمران همه شهرها، دلها. انشالله
چه خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از توجه و همراهی همیشگی دوستان عزیزمون. به دعای خیرتون سخت محتاجیم، ما هم انشالله دعاگوی شما هستیم. ما بحثمون با حاجی فرحزاد سیری در صحیفه پر نور سجادیه بود. در این هفته ها نکات خیلی خوبی رو داریم میشنویم از دعای دوم صحیفه سجادیه. کم کم داریم عبور میکنیم و دعای دوم صحیفه سجادیه متناسب با ایام ماه ربیع الاول در مدح نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بود و نکات بسیار شنیدنی که در هفته های گذشته شنیدیم. ما امروز هم هستیم خدمت شما و بحث شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دومین دعا از صحیفه سجادیه در صلوات و اوصاف و فضائل پیامبر عظیم شان صلی الله علیه و آله و سلم است که امروز تمام میشه دیگه. این به اصطلاح دعای دوم بعد از این که امام سجاد علیه السلام عظمت و زحمت‌های طاقت فرسای پیغمبر رو شرح میدن که در راه خدا چه زحماتی رو تحمل کردن، در اواخر این دعا میفرماد که بعد از اینکه پیغمبر آمدن در مدینه و زحمت‌های فراوان کشیدن، حتی ظهر امرک و علت کلمتک ولو کره المشرکون، به جای رسیدن که دیگه دین پیغمبر تقریبا غالب شد بر بت پرستی اون منطقه
و فراگیر شد
مکه فتح شد و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، دیگه فوج‌های مختلف از جاهای مختلف رو به اسلام آوردن، که زحمات پیغمبر تقریبا به بار نشست. بعد حضرت دعا میفرمان که اللهم فرفعه بما کده فیک الى درجه العلیا من جنتک، خدایا در مقابل این زحمات فوق العاده ای که رنج هایی که کشیدن پیغمبر عظیم شان علیه و آله السلام، او رو بالا ببر به درجه بلند و بالای از بهشت خودت. ما مستحبم است که بعد از تشهد نماز هم بگیم که اللهم تقبل شفاعته ورفع درجته، بعد از صلوات
بله،
که خدای شفاعت پیغمبر رو مورد پذیرش قرار بده و درجهشو بالا ببر. اینجا هم دعا میکنه حضرت که خدایا به درجه علیا و بلندی از بهشت خودت قرار بده پیغمبر رو، که لا یساوی فی منزلتن ولا یکافئ فی مرتبتن، که به مساوی او منزلت و مقامی نباشه، یعنی اعلی درجه منزلت ها رو به او مرحمت کن، در رتبه او کسی همتای او نباشه. ولا یوازیه لدیکه ملک مقرب ولا نبی مرسل، یعنی به حدی از قرب اعلی در بهشت برین قرب تو برسه که در کنار او جای فرشته یا نبی مرسل نباشه، یعنی اوج قرب و تقربه به تو، یعنی همتایی نداشته باشه
دیگه، ته ته
چیه و همجور هم هست، البته پیغمبرم در حد اعلی هست. و عرفه فی اهل طاهرین و امته المؤمنین من حسن شفاعت اجل ما بعدته، خدای به پیغمبر ما این طعم رو بچشان و بفهمان که اون چه که درباره اهل بیتش نیت داشته و درباره امتش از خیرخواهی، از وساطت و حسن شفاعت، شفاعتم اینم نکته قشنگیه،
بله،
که ما حدیثم داریم که خوندیم اولین و آخرین محتاج شفاعت پیغمبر خدا هستن، تو ذهن بعضی هست که شفاعت یعنی این که وساطت در گناه، مثلا کسی جرمی مرتکب شده، خلافی یا معصیتی، شفیع بشن که خدا بیامرزه. اون یک بخششه، هم در ترفیع درجات، هم در قبولی حسنات، هم در قرب به خدا، هر کس که واسطه هر خیری میشه یا رد شری بشه اون میشه شفیع.
یعنی فقط شفاعت مرا وقتی نیست که گناهی مرتکب شده و خطایی از خود سر زده،
احسن در همه وساطت های خیرم، مثلا یک کسی برای امر خیری وساطت میکنه،
بله،
که یک کسی ازدواج بکنه، کسی مثلا رتبه بگیره، به کار خیری وادار بشه، اون هم شفاعته. لذا پیغمبر برای همه انبیا، برای همه اهل بیت، برای همه مؤمنین و مؤمنات شفیع هستند، شفیع همه هستند. در این دعا میگیم که خدایا اون حسن شفاعتی که پیغمبر مقام والای شفاعت داره به او بچشان و برسان و بچشان و برسان و درک بکنه اون شفاعت. اجل ما وعدته، یعنی بهترین وعده‌ای که دادی در حق او اجابت کن. یا نافذ العده، ای خدایی که به وعده ها عمل میکنه، یا وافی القول، ای خدایی که خوشقولی به همه قول ها، از خدا خوشقولتر کیه؟ یعنی این که ما وعده های خدا را این موعد بگیریم، یعنی قطعی بدونیم،
مطمئن.
البته وعید ها نه، این هم یک خیلی حدیث بشارت آوریه که پیغمبر ما فرمودن خدا وعده هاش منجز و قطعیه، وعده در امور خیره،
بله،
من وعده میکنم کار خوب بکنی، بندگی بکنی، عبادت بکنی، بهش میبرم، چنین میکنم، چنان میکنم، میامرزم، درجه میدم. وعید در امور تهدید و خوفه که اگر گناه بکنی جهنم میبرم، میسوزنم،
چنین میکنم، چنان میکنم، تهدید، جور تنبوهی.
وعده ها پیغمبر ما فرمود واجب الوفاست، یعنی هر وعده ای که چه خدا میده، چه پیغمبر میده، چه ماها میدیم، باید وفا بکنیم. به بچت میگه اگه درس خوندی، کنکور قبول شدی، چنین که من برای دوچرخه میخرم، ماشین میخرم، جایزه میدم، باید این کارو بکنه. یا وعده نده یا وعده ها رو حضرت امیر فرمودن المسئول حرن حتی یعد، یعنی کسی که ازش سوال میکنن، درخواست میکنن، آزاده، ولی وعده که داد این کارو میکنم در گروه وعدهش، یعنی اون آزادی ازش گرفت،
خودتو محدود کردی،
محدود کردی به اون وعده،
باید انجام بدی.
ولی اگر من گفتم اگه چنین کردی بیرونت میکنم، بیکارت میکنم، جریمت میکنم، پدرت در میارم، چه در وعید پیغمبر خدا فرمود که واجب الوفا نیست، خدا اختیار داره، ما هم اختیار داریم. یعنی اگه به بچم گفتم که اگر تجدید شدی، رفوزه شدی، درس نخوندی، تو رو از خونه بیرون میکنم، خرجی بد نمیدم، لباس نمیخرم، چنین چنان، ممکنه خود این گفتن ها لازم باشه، یعنی در این حد،
ولی اون که محقق نشه،
ولی محقق نشه،
حتی از نظر برگردی،
ولی حتما آیا لازم تهدیدها رو اجرا بکنن؟
نه،
نه، اون مناسبه این که من به جاش باید بکنم یا نکنم، اون دیگه اختیار. یعنی میخوام عرض بکنم تمام تهدیدها واجب الوفا نیست، نمیگیم نیستا، ممکنه موردایی هستن که به تهدید عمل
بشه،
یعنی اون اختیاره، یعنی واجب نیست وفا کنه، ولی وعده این خودش بشارت بزرگیه، یعنی تمام آیات بهشت خدا مولا درزش نمیره، ولی آیات جهنم که خدا گفته اگر کسی این کارو جهنم میبرن ممکنه خدا عفو کنه، یعنی اختیار دست خداست.
همینطوره،
باز نمیگیم جهنم نیستا، جهنم هست، بعضی هم جهنم میرن، ولی واجب الوفا نیست تهدیدها و وعیدها. این خودش توش خیلی بشارت. یا نافذ العده یا وافی القول، کسی که وفادار به قولت هستی. آخرش هم خیلی قشنگه، یا مبدل السیئات به اضعافها من الحسنات،
چند برابر.
در آیه قرآن داریم که فاولائک الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. سوره مبارک احزاب و عباد الرحمن علامت شده توبه که میکنن. اتفاقا قبلش هم قتل نفس و فحشا و زنا مطرح شده، ولی اگر توبه کنن خدا میگونه میفرماد ما تبدیل میکنیم سیئات رو به حسنات. اما چقدر تبدیل میکنیم نیست. اینجا حضرت میفرماد تو خدایی هستی که سیئات رو چند برابر اگه کسی برگرده. ببینید یه مثال خیلی ساده، یه کسی پدری سرمایه میده به بچهش، میگه آقا جون برو کار بکن، تجارت بکن، هر چی در آوردی مال خودت، ولی اگر زمین خوردی، ورشکست شدی، چنین چنان کردی، من هستم، من پشتت هستم، غصه نخور، غیر عمد اگه این کارا اتفاق افتاد من هستم. خب اگه این آقا ورشکست شد کم آورد، قانونش اینه که ما مثلا چالهاشو پر کنیم، ورشکستی رو اجرا بکن، اما وظیفه نداریم که دیگه دوباره سرمایه چند برابرم بهش بدیم. خدا میفرماد اگر زمین خوردی، توبه کردی، برگشتی، نه چالهاتو فقط پر میکنم، چند برابرم به سرمایه هم میدم.
دیگه آدم چی میخواد
واقعا؟ با این خدا کسی کنار نیاد، عذر میخوام جدا بی عرضه است، جدا جهالت فوق العاده، لجبازی فوق العاده داره. خدایی که میگه من وعده های بهشت قطعیه، وعده های جهنم ممکنه ببخشم، یعنی تعدیدای
بله دارم.
خدایی که میگه که اگر زمین خوردی من جبران میکنم، زمین خورداتو پر میکنم، چالهاتو پر میکنم،
چند برابرم
به سرمایه میدم اگه برگردی. یه مثالی آقای دولابی خودم زیاد میزدن، میفرمودن که یه کسی چند تا پسر رشید داشت کار میکردن، یه پسر ناتو در اومد، گذاشت و فرار کرد و اینا، و خلاصه مدت ها نبود و اینا. خب پسرها دیگه حرف شنوی داشتن، مرتب خدمت میکردن، زیر سایه پدر بودن اینا. اتفاقا اون پسر فراری توبه کرد، برگشت. وقتی که برگشت براش گاو کشت، شتر کشت، دشت گرفت، زور داد، چه تب زد به قول ما. اون سه تا پسر دیگه غر کردن میخواستن برن، گفت تو برای ما نه گاو نه گوسفندم نگشتی تا الان همچین سودی. گفت بابا جون این حالا برگشته، میخوام تحویلش بگیرم دوباره بر نگرده. شما در واقع من خودم برای شما هستم. این اگر خدا به یه گناهکار خیلی دست میکشه به سرش، نوازش میکنه، برای اینکه
هواشو داره،
نه اینکه خوبها هواشو نداره بهشون بر نخوره. این خیلی مثال قشنگیه.
خوب بود، بله،
خیلی مثال قشنگیه. یعنی واقعا ده ها نکته
کاملا قابل حس و قابل لمسه.
میگه من که همه سرمایه هم در اختیار شماست. حالا این اگه میبینی خدا برای یک مثلا حر که برمیگرده تب میزنن، چنین میکنن، سرت بالا بگیر، حتی ازت بهش نوازش میکنن، به خاطر اینکه این تابلو بشه که بقیه هم مواظب باشن برگردن، این همه بهشون مدرک میدن که برگردن، تشویق در برگشته. یا مبدل السیئات به اضعافها من الحسنات، ای خدایی که سیئات رو چندین برابر حسنات مضاعف میکنی. انک ذو الفضل العظیم. آخر دعا هم عرضه میداره که خدایا تو صاحب فضل بزرگ هستی، احسان و نیکی بزرگی هستی. هفته قبل، یعنی فشرده این خطبه و این دعای دوم اینه که اوصاف پیغمبر و در میان اوصاف پیغمبر این خیر رساندن، محبت کردن، دلسوزی کردن، دستگیری از دیگران. پیغمبر مثل یه چراغ هدایت، مثل شمع برافروخته است که همه هستیش رو فدا کرده عالم بشریت بیدار بشه، بلکه هستی روشنایی پیدا بکنه. این روحیه ایثار، گذشت، فداکاری، خیرخواهی، دلسوزی. یک حدیث خیلی زیبایی دیدم، خیلی برای خود منم جالب بود، از حضرت موسی علیه السلام.
ما رو دعای دوم تموم کردیم،
دعای دوم تموم شد، توضیح همین دعا رو یه مقداری شرح میدیم انشالله هفته آینده. بحث فرشتگان و انواع و اقسام فرشته هایی که حاملین عرشن، خدا برشون درود میفرسته، در اون باره
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی.
یک روایت زیبایی است که این حالت ایثار، فداکاری، دلسوزی، خیرخواهی به دیگران در ما یه مقدار بارور بشه. روایت داریم که حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام قال موسی یا رب ارنی درجات محمد و امته صلی الله علیه و آله و سلم. همه انبیای گذشته همونجوری که بارها گفتیم خدای متعال پیغمبر ما و اهل بیت رو به اونا معرفی کرده که اینا برترین خلقن، واسطه همه خیرات هستن و زمام و قوام عالم به برکت اینا، علت غایی اینا هستن، عظمت اینا رو همیشه خدا بازگو میکرده. حضرت موسی علیه السلام یه بار به خدا عرض کرد خدا این درجات و مقام پیغمبر و اهل بیتش رو به من نشون بده، ارنی درجات محمد صلی الله علیه و سلم و امتی. خدای مهربان فرمود یا موسی انک لن تطیق ذلک، تو طاقت این کار نداری، یعنی ظرف کوچکتر نمیتونه بزرگتر رو درک بکنه، بزرگ میتونه کوچیک رو درک بکنه، شما نمیتونی یک استخ خود رو توی سبو توی جام جا بدی، تا کل اون نور رو طاقت دریافت نمیتونی بکنی،
در حد و اندازه تو نیست، شما ظرفیت شما نیست.
انک لن تطیق ذلک، حتی روایت معتبر داریم در بصایر و درجات که در کوه تورم که خدای متعال تجلی کرد، نور یکی از شیعیان امیرالمومنین، نور یکی از دوستداران پیغمبر و اهل بیت بود که تجلی کرد، حضرت موسی بیهوش شد، اون 70 نفرن از دنیا رفتن، یک نور این امت
باز اونجا هم طاقت
نیوردن. آره حالا اینجا هم مشابه همونه، انک لن تطیق ذلک، نور پیغمبر رو نمیتونی تا، ولی من یک گوشه ای، یک چشمه ای، یک شعایی از او به شما نشون میدم. ولکن اراک منزلتن من منازلهی جلیلتن عظیمه فضلته بها علیک و علی جمیع خلقی. لکن خدا میفرماد من پیغمبر و امتش رو بر همه امتها و انبیای دیگه برتری دادم، فضیلت بزرگی به اینا دادم که من بخشش رو به شما نشون بدم. فکشف لهو ان ملکوت سما، خدای متعال پرده رو کنار زد، نور و عظمت پیغمبر ما جلوه کرد برای حضرت موسی علیه السلام. فنظر الی منزلتن کادت نفسه تتلف من انوارها و قربها من الله عز و جل. نور پیغمبر که تجلی کرد، حضرت موسی حالش به قدری منقلب شد، نزدیک بود روح از بدنش جدا بشه، یعنی تا مرز مردن
پیش رفت،
یعنی اون تجلی عظیم. بعد حضرت موسی علیه السلام سوال مهم میکرد که این همه نور، این همه عظمت، این همه جلالت، این حدیث رو خوندم برای تیکه آخرش برام مهمه. قال یا رب به ماذا بلغته به هذه الکرامه،
چی شد که به اینجا رسید؟
این آره این رمز
از کجا اومده؟
از کجا آره؟ مثلا نماز زیاد خونده، روزه زیاد گرفته، ذکر زیاد گفته، دعا خیلی خونده، فلان کار
سرش
سر. این سر خیلی مهمه، این خیلی مهمه آقای شریعتی، که ما در مقام عمل کدوم عمل رو گزینش کنیم که افضل و برتر است، اون گل عمل، اساره همه کارها، تمام نمازها، عبادتها، روزها، عبادت، اینه که به این برسیم، یعنی به این حالت برسیم. به ماذا بلغت؟ قال به خلق اختصصته به من بینهم، خلق و صفت بردسته‌ای که من به این پیغمبر و امت او دادم و هول ایثار، یعنی سر بزنگا، الان یک لباس شیک شما داری،
این شخصی میاد
دوست داری ما. یکی دیگه هم هست لباس نداره، شما حاضری لباس کهنه رو بعد لباس شیک رو به او بدی؟ کم کسی این کار حاضر، مادر این کار
ایثار
یعنی که خودت هم لازم داری، خودت هم میخوای،
ولی خودت رو نمیبینی و میگذری از خودت.
ام دایره که پیغمبر جانش در خطره، حضرت علی جاش بخوابه فدا بشه، روایت داریم خدا به عزرائیل و به جبرئیل و میکائیل گفت شما دو فرشته مقرب من هستید، عمر یکیتون بیشتر یکیتون کمتر، کدوم حاضرید اون کمتره رو بگیرید؟ هیچ کدوم حاضر نشدن. فرمود نگاه کنید حضرت علی عبد خالص من جای پیغمبر خوابیده که کشته بشه، خودشو فدا، جوانم بوده، سن و سالم خیلی نداشته، 20 خورده سالش بوده. متوجه؟ این خیلی ایثار، جاهایی که این غذا یه دونه هست من میدم به دیگری، این مال آبروی یه جایی هست، آبروی کسی رو میخرم، ایثار میکنم، فداکاری میکنم، این ایثار خیلی مهمه. در واقع 6 سال ما تو سمت خدا کمک میکنیم، جایی که منمونه میشکنیم، منمون زیر پا میگیره،
خودمون رو نمیبینیم و رد میشیم،
رد میشیم. آره این دیگری رو بر خودم مقدم میدارم، جان کسی که در خطره، من میام فدا میشم جان او حفظ بشه، مال او حفظ بشه، آبرو.
یه دفعه میبینی آیه نازل میشه، سوره نازل میشه و بعد در تاریخ موندگار میشه. قصه عیسی.
خدا میفرماد من تمام عظمتی که به اولیای خودم دادم مخصوصا در این اومد به خاطر این کلمه ایثاره. ایثاری نه خودم فدا بشم، دیگری رو بر خودم مقدم بدارم. این خیلی مهمه آقا شریعت عزیز.
بله.
یعنی اگر این روحیه تو مملکت ما باشه، محال است یه فقیر باشه، یه گرفتار باشه، یه دردمند باشه، یه پزشکی که این همه امکانات داره چرا ایثار نکنه؟ ما الان پزشکایی داریم، خدا خیرشون بده، فراوان عمل مجانی قربتن رو انجام میدن،
ویزیت مجانی،
مجانی. بله. اصلا بعضی هستن در روز در هفته گذاشتن برای همین کار وقتشون رو. خب نیاز نداره اگه همه همینجور باشن، در مقابل افرادی که زیر میزی میگیرن چند برابر میگیرن، همه جور آدم هست دیگه در همه قشرا. من خیلی خوشم اومد، حالا اینم چیز جالبیه، این مؤسسه حضرت خدیجه سلام الله علیها که ما برگزار کردیم،
خدا خیر
اول شهید این رو هم شهید داده، خیلی حضرت خدیجه بعضی از خدمتگزارای آستانه حرم حضرت معصومه خدمتگزارن، شهید مهدی ایمانی جزو کسانی بود که در این خیریه کمک میکرد، زحمت میکشید، هفته گذشته در سوریه شهید شدن و جنازه شون آوردن حرم دفن کردن، شهید مهدی ایمانی، خدا رحمتشون کنه، روح
الله مهمان شهدا باشه.
خب افرادی هستن که شب و روز دارن پول میدن، کار میکنن، بدنشون، زبانشون اینا کار میکنن. یک خانومی به من زنگ زد گفت حاج آقا شما خیریه ای که دارید زوار اولیه رو میبرید، میارید قم، مشهد، کربلا، که ان شاء الله کربلا برنامه‌اش داره انجام میشه، ان شاء الله انجام بشه،
ان شاء الله خبرش رو به زودی برسونه.
گواج آقا منم در توان خودم خیریه ای زدم، هم کار شما رو میکنم. برام خیلی جالب بود، فوری زنگ زدم بیاد حرم، شب جمعه حرم منبر میرفتم، اومد حرم، یه خانم جوانی بود، دانشجو هم بود، واقعا این عبرت آیه شریعتی برای ما واقعا. گواج آقا من الان فوق لیسانس خوندم، دارم دکترا میگیرم، در تبریز که دانشجو بودم با همکلاسی‌های ما، با استادای دانشگاه، با عزیزانی که دانشگاه بودن یه جلسه گذاشتیم، گفتیم بیایم هر کدوم یه مبلغی کمک بکنیم، کار فقرا گرفتارا را بندازیم
به اندازه خودمون،
به اندازه خودمون. و ما یه گروهی تشکیل دادیم از دوران دانشجویی و الان اینا فارغ التحصیل شدن، یکی شیراز، کرمان، اصفهان، کرج، اطراف اکناف هستن، در تلگرام و فضای مجازی با هم مرتبطیم. خب. میگیم فلان خانواده جهاز نداره، یکی میگه من یخچال میدم، یکی میگه فرش میدم، گاز میدم، ما چقدر جهاز داریم تهیه میکنیم. یک کسی به خاطر بدهکاری میخواد بره زندان، نمیذاریم بره زندان، از زندانی در میاریم. من باورتون شاید عرق شرم و خجالت به من نشست که بنده فرهزاد هزار برابر این دختر دانشجو اعتبار دارم، آبرو دارم، شاید از این توانم تا حالا 1% استفاده کردم یا کمتر. ولی یک دانشجو واقعا خجالت،
چه اراده‌ای و با چه گذشتی توی این راه.
ما الان مؤسسه حضرت خدیجه آشپزخونه نداشتیم، این خانم گفت ما آشپزخونه هم داریم، از آشپزخونه ما استفاده بکن، ما هم زوار اولی میفرستیم مشهد، اینجا اسکان میدیم، کسی بیاد اسکان، آشپزخونه، جهاز. خدا گفتم خیرتون بده واقعا. اگر ببینید آقای شریعت عزیز، ما الان تو حدود 40 میلیون تو تلگرام آدما هستن که استفاده کاربر داره، و هم کانال های فراوان هست، هم گروه هایی که حالا قشر های مختلف. اگر عوض این که پیام های بیجا، آبرو ریزی ها، که تا یک کسی حالا مثلا یک حرکتی عکس ناهنجاری ازش فوری پخش میکنیم که حرام، گناه کبیر است، که جلو در جنگ آبرو ریزی نشه، به جای این عزیزان من، خانواده، مادرها، خاله، اما شما که تو تلگرام همش با هم هستید، یک فقیر و گرفتاری رو که شناسایی میکنید تو این گروه 100 نفره 50 نفره بگید آقا این جهاز میخواد، یخچال نداره، فرش نداره، هر کدوم 5 تومن 10 تومن بدن.
این نکته اساسی هست و اون همین که اولا هدف ما باید متعالی باشه و دومی که دغدغه‌شو داشته باشیم.
داشته باشیم. بیاد یک کسی سرگروه بشه، یک کسی بیاد جلو بیفته. میگم تا ما الان آدمایی داریم تو قم، فراوان، 8 و 9 گروه همه من میشناسم.
بله.
30 40 تا خانواده رو اداره میکنه. عصرهای جمعه آقای میرداماد یه هیئتی دارن، آلیاسین.
بله.
بنده بعضی هفته میرم، من خیلی خوشم اومد، خیلی خوشم اومد. میگه ما چقدر افرادی که میخوان ازدواج کنن کمک میکنیم، هیئتی که کارایی داشته باشه، هیئتی که بازدهی
خروجی داشته باشه.
همین الان من خدمت آقای لقمانی عرض کردم، گفتم اگه این خروجی سمت خدا نباشه من یه روزم نمیام. یعنی این تأثیری که داره، یه نفر درست میشه. دیشب یه خانومی تو حرم من دید، از دور دید بودو بودو آمد، هی صدا زد که من بیستم، گفت حاج آقا من زندگی مدیون سمت خداست. گفت من زن خشن، تون، پرخاشگر، بد اخلاقی بودم. 5 سال قبل من دم درستم داره میگه
خب.
5 سال قبل شما راجع به خوش اخلاقی و اهمیت خوش اخلاقی و مذمت بد اخلاقی که آدم خودشو آتش میزنه، زندگی و آخرت و دنیاشو تمام میکنه، خوش اخلاقی چقدر خوبه. گفت خدا شاهده 5 سال من اخلاقم خوب شده.
الحمدلله.
این خیلی ارزش داره. بیم تو این گروه
ها فرزاد را میونه کلام تو، یعنی واقعا هم برای آقای رکنی، هم برای بچه‌هایی که این سال‌ها دارن زحمت میکشن،
واقعا
هر روز برای خود من، برای کارشناسان، اگر واقعا این پیام‌های امیدوار کننده و این تاثیرات مثبت نباشه، آدم اصلا کم میاره.
همینطوره، واقعا همینطوره. یه ظاهر اولی که دلش میشکنه میره مشهد امام رضا یا میره کربلا، از ته دل به همه ماها دعا میکنه، هر 7 پشتمون بس.
بله.
خب چرا این همه ثواب کار خیر؟ الان ما تا که میگیم بیننده ها میگن که ما که پول و ثروت نداریم، اضافه نداریم، حقوقمون هم کمه. آقا شما میتونید واسطه خیر بشید، دلال خیر بشید،
مثلا در حد و اندازه خود خود تاثیر دارید. آره. نیست که کسی تأثیری نداشته باشه.
ما چقدر پیام داریم که مثلا یک کارگر ساده، یه رفتگر، پاکبان ساده مثلا گفته آقا من پول نداشتم ولی همین 10 تومن 50000 تومن گذاشتم تو قرض الحسنه، خیرش به دیگری برسه.
بله.
مال او برابر صدها میلیون قیمت ارزش داره.
همید.
یعنی هر کسی در توان خودش، این خیلی ارزشمنده، خیلی کمک میکنه. ببینید این آخر حدیث برام خیلی مهمه.
ایثار
موسی کلیم الله، اونایی که باز تازه به جمع ما پیوستن، موسی کلیم الله علی نبی ناوال پیغمبر اولوالعزم میگه خدایا مقام پیغمبر و امت رو نشون بده. گفت طاقت نداری. گفت حالا گوشه بخش نشون میدم. یه جلوه ای کرد نزدیک بود بیهوش بشه از بین بره. به خدای متعال گفت خدا به چه کرامتی به این مقام بلند رو رسوندی؟ فرمود به خلق اختصصته من به. البته باید خدا کمک کنه، پا رو هوا از آدم بگذاره، پا رو خودش بگذاره، یه قدم بره جلو. اون خلق مخصوص ایثاره، یعنی مهمترین شاخص این امت چیه؟ ایثاره. فداکاریه. گذشته ما الان امروز هوا آلوده بوده، ماشینامونو نیاریم بیرون، با مترو بیایم، با وسیله یه قدی از راحتی و رفاهمون بزنیم، چقدر خوبه. اگه این حالت هر روز باشه، همه ایامی که هوا خرابه باشه،
همه احساس مسئولیت
بکنن، همه گردن دیگران نندازیم. اکثر ماشینا تک سر نشینه، شما نگاه بکن. خب چرا ما اینطوری؟ این فرهنگ غلط، همش رفاه خود میگیم، هر چی بذار دود آلوده بره. بابا بهشت زهرا، من یه موقع برای عزیزانی که غسال بودن و شوشم گفت حاج آقا وقتی که هوا آلوده میشه 200-300 تا مرده اضافه میشه. یعنی واقعا اینه که
تأثیر داره.
هر روز تعطیلی چند میلیارد خسارته اگه مدارس رو تعطیل میکنن یا مثلا اینا، خب خسارته، ولی واقعا خطر جدیه. خب این خطر رو بعضیش دست خود ما هست، چیزای غیر ضروری بیرون نیاییم، یه قدی مراعات بکنیم. ایثار. بعد فرمود خدای متعال یا موسی، اینم نکته قشنگی آخرش، یا موسی لا یعتینی احد منهم قد عمل بهی وقتا من عمره الا استحییت من محاسبته و بوعته من جنتی حیف و یشا. خیلی عجیبه. فرمود ای موسی هیچ کسی نیست در عمرش یک بار ایثار به جا بذاره، یعنی یک جا از آبروش گذشته، از مالش گذشته، از اون هستیش گذشته، پا رو خودش گذشته،
خودشو ندیده
در عمرش وقتن من عمره، ولو یک بارم این کار کرده. خدا میفرماد من از آدم ایثارگر حیا میکنم حساب کتابشو برسم. این کسی که پا رو خودش گذشته، من بیام حساب کتابش بکشم. استحییت من محاسبته و بوعته من جنتی حیف و یشا. هر دوتاش مهمه، هم حساب، یعنی بی حساب میبرمش بهش، یعنی بهش سخت نمیگیرن، حسابن یسیرا. دوم هر کجای بهش که میخواد او رو جا میدم.
یادم چی میخواد؟
چی میخواد؟ آره. ما همه مون میخواییم با پیغمبر و آل او در کنار اون، در جوار اونا باشیم، با اونا مشهور بشیم. انشالله خدا این روح ایثار، روح فداکاری، این که آدم دست کسی، حالا کار مادی نیست، کار فرهنگی، هم اینجوریه، جایی که افرادی هستن میرن مناطق محروم کمک میکنن، کمک فرهنگی میکنن، مذهبی میکنن، تبلیغ میکنن، اینا واقعا مصداق این حدیث هست.
بعد چیزای کوچیک شروع میشه دیگه، یعنی از توی خونه شروع میشه این ایثارهای کوچیک و از خود گذشتگی های کوچیک رو آدم تمرین بکنه و پیش بره که ان شاء الله به جاهای بزرگش برسه. حتما. خیلی خوب.
در خدمت شما.
متشکرم از لطفتون حاج فرزاد. امروز قراره یه اتفاق خوب بیفته. دوستان عزیز ما میدونن که ما در ایام ماه ربیع الاول با اجازهی که حاجی حسینی قمی گرفتن و ارتباط تلفنی که از روزهای ابتدایی ماه ربیع داشتیم ایشون صحبت کردن برای ما و فرمودن که اجازه گرفتن از مراجع معظم تقلید که دوستان عزیز اگر مظالم عبادی به گردنشون هست تا سقف 500 هزار تومان در ایام ماه ربیع به فقرایی که میشناسن انشالله پرداخت بکنن. این فرصت تا چند روز آینده رو به اتمام هست و با پایان به پایان رسیدن این ماه، البته در ماه‌های دیگه هم همونطور که دیروز هم عرض کردیم قابل پرداخت هست، منتها اجازه شما را از مرجع تقلید میخواد. حالا پیرامون نکات و ظرافت‌هاش حاجی حسینی قمی عزیز در بخش دوم گفتگومون انشالله خدمتشون هستیم و ارتباط تلفنی با ایشون خواهیم داشت انشالله. خیلی ممنون متشکرم از شما حاجی فرزاد. دوستان عزیز من امروز صفحه 172 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد، آیات 164 تا 170 سوره مبارکه اعراف. این هفته هم قرار هست که یاد بکنیم و تجلیل بکنیم از مقام شامخ شهید مفتح که به گردن هم حوزه هم دانشگاه و هم جامعه ما حقی دارند و انشالله خداوند رحمتشون بکنه. اگه نکته از شهید مفتح هست بفرمایید بشنویم و بعد انشالله مشرف بشیم به ساعتون.
البته امروز هم دقیقاً سالگرد شهادت این عالم برجسته است. خب ما کم داریم شخصیتی که هم در حوزه فعالیت خوبی داشتن هم در دانشگاه، و ایشون هم یکی از عواملی بودن که حوزه و دانشگاه رو به هم نزدیکتر بکنن. خب دشمنا هم رصد میکردن افرادی که نخبه هستن و کاره هستن، اونها رو
میتونن
اثر بگذارن. آره واقعا توفیقات فراوانی داشتن، چه قبل از انقلاب چه اوایل انقلاب که بعدش به شهادت رسیدن. با شهید مطهری، با بزرگان شهید بهشتی همکاری داشتن و الحمدلله فرزندان ایشون هم تو همین مسیر هستن و روز در لباس کسوت روحانیت خدمت میکنن. انشالله که خدا روحشون رو شاد بکنه و انشاءالله. با اهل بیتشون رو محشور بکنه
انشالله. خیلی ممنون متشکرم. دوستان عزیز تلاوت آیات رو بشنویم و انشالله این تلاوتمون تو هم با تدبر باشه. در بخش بعدی صحبت های حاجی فرزاد و پیرامون این ایام و همینطور صحبت های حاجی حسینی عزیز که خیلی دلمون براشون تنگ شده رو انشالله خواهید شنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم همه منتظرن که دوشنبه از راه برسه و از فضیلت این ذکر بلند ذکر صلوات بر محمد و آل محمد حاج فرخزاد برای ما بفهم.
بله واقعا ذکر خیلی نورانی هست، یکی از چیزایی که باعث میشه حوائج ما برآورده بشه. پیغمبر ما فرمود من صلى على محمد و آل محمد 100 مره غزل له 100 حاجه. مقید باشن. من خیلی امید دارم که میلیاردها صلوات به برکت این برنامه فرستاده میشه. پیغمبر ما فرمودن کسی که روزی 100 بار صلوات بر پیغمبر آل بفرسته، خدا هم 100 حاجت از حوائج او رو برآورده خواهد کرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله زیاد صلوات بفرستید. اشاره قرآنی هم بفرمایید تا جای حسینی پشت خط منتظره.
آیه 170 این صفحه خدای مهربان میفرماد والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. افرادی که مصلحن و صالحن، نیکوکارن، همش کارشون اصلاح اهل نجاتن، اهل بهشتن، دو ویژگی مهم دارن. یکی این که قانون مدارن، کتاب رو به پا میدارن، این قانون قرآن، قانون الهی رو به پا میدارن و تمسک به کتاب هم تعبیر شده. تمسک معناش اینه که ما یک بار عمل بکنیم. تمسک اینه ایده ما، روش ما، منش ما همیشه برگشت به قرآن و کتاب الهی باشه.
با قرآن زندگی
میکنیم، یعنی راه و روش و سبک زندگیمون قرآنی باشه انشالله. و علامت دوم مصلحین اینه که اقامه نماز میکنن. اقامه نماز غیر خواندن نمازه، یعنی هم نماز رو تو جامعه، تو خانواده به پا میدارن، هم یاد خدا که مغز و روح نمازه در طول شبانه روز یاد خدا رو اقامه میکنن، به پا میدارن. اگر کسی که تو روایت هم داریم که نماز ستون وسط خیمه است، اگه بکشی کل خیمه میخوابه، یا صورت و وجه دین شماست، اگه صورت ما خدشه‌دار بشه تمام وجه ما خدشه‌دار شده. لذا میفرماد اونهایی که تمسک به کتاب و قرآن میکنن و نماز رو به پا میدارن، اینها کسانی هستن که خدا اجرشون رو هیچ وقت ضایع نمی‌کنه، جزء مصلحین هستند.
ان شاء الله ما هم جزء مصلحین باشیم. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاج فرخزاد. دل ما و مخاطبین عزیزمون، هم بیننده های خوبمون، هم شنونده های نازنینمون برای حاج حسین قمی بسیار بسیار تنگ هست و الان خیلی خوشحالیم که داریم صدای ایشون رو از برنامه سمت خدا میشنویم. سلام علیکم و رحمت الله. حاج حسین قمی صدای من رو میشنوید؟ بسیار. حاجی حسینی قمی اگر صدای من رو میشنوید به شما سلام میکنم. بسیار خوب، حالا تا ارتباط برقرار بشه، یک کتاب بله جدید تازه از تنور چاپ و نشر اومده بیرون، امروز حاجی فرخزاد برای ما آورده، وسواس راهکارهای پیشگیری و درمان، که مجموعه سلسله مباحث حاجی فرخزاد با موضوع وسواس در برنامه سمت خدا بوده. یه تشکر ویژه مخصوصا بکنیم حاج فرخزاد، هم از شما که جای خود دارید که بسیار این دغدغه شما به نظرم خیلی از مشکلات رو حل میکنه، و هم از حاج اسدی که زحمت ویرایش و تدوین این مجموعه مباحث رو کشیدن به هم از دوستان انتشار توبای محبت و همه دوستانی که دست به دست هم میدن تا این محصولات انشالله عرضه بشه و شما پیامک بفرستید و انشالله بتونی تهیه بکنید کتاب
تو
رو.
کانال وسواس هم داریم که مخصوص وسواس، انشالله عزیزان مراجعه بکنن.
بله.
وسواس های فکری هم مفصل تو این کتاب صحبت شده، از سی دی ها هم انشالله استفاده بکنن.
خیلی خوب، اون اصول و قواعد فقهی و همه راهکارهای درمان وسواس رو شما میتونید در این کتاب به طور مفصل بخونید و انشالله به کانال ما هم که مراجعه بکنید اونجا هم راهکارهای درمان وسواس هست. حاج آقای حسینی قمی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله،
حالتون چطوره؟ خیلی خوشحالیم صدای شما رو میشنوید.
عرض سلام و ارادت خدمت شما حاج آقای فرهزاد و همه بینندگان عزیز دارم.
سلامت باشید، حالتون خوبه انشالله؟
سپاسگزارم، ممنونم.
سلامت باشید حاج آقای فرهزاد، هم اینجا هستن اگه بخواید سلام بکنید و انشالله وارد فرمایشات حاج آقای حسینی هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت دارم خدمت حاج آقای شرمنده که چند لحظه وقت شریف ایشون رو ما میگیریم. اگر اجازه بفرمان من یه توضیح بدم.
سلام. بله آقای حسینی، من همینجا خلاصه سلام گرم همه بیننده هایی که پیام میدن همه هفته و مشتاق حضور شما تو این برنامه هستن و انشالله مشتاقن که زودتر برگردید. جای شما خلاصه خالیه تو این برنامه.
بزرگوارید، محبت لطف دارید.
انشالله.
سلامت باشید. حاج آقای حسینی، ما این مدت خیلی از شما یاد کردیم و در مورد این طرحی که یه بار عمده زحماتش به دوش شما بوده در مورد رد مظالم در ایام ماه ربیع الاول و یادگار زحمات شماست در طی این سالها، اون ظرافت‌ها و نکات و فروع لطیف و دقیقش رو در این روزهای پایانی برای ما و مخاطبین عزیزمون بفرمایید که ما سر و پا گوشیم.
عرض میکنم میدونید آخرین روز ماه ربیع الاول هست. بله. فردا سه‌شنبه آخرین روز ماه ربیع الاوله و اون اجازه‌ای که ما در مورد رد مظالم از مراجع گرفتیم فردا به پایان میرسه. من خواستم بازم یادآوری کنم، اگر یه توضیح کوتاهی بدم، اگر ما به هر دلیل به کسی بدهکار هستیم و او رو نمیشناسیم یا وارثانش رو هم نمیشناسیم، باید از طرف اون کسی که بهش بدهکاریم به فقیر صدقه بدیم. مثلا اگر در کودکی یا نوجوانی مالی رو از کسی تلف کردیم یا کسی رو زدیم، معلم بودیم، به هر ترتیب توی دعوایی به کسی ضربه‌ای وارد کردیم، مدیونش هستیم، یا مثلا کرایه رو پرداخت نکردیم، جنسی خریدیم، به فروشنده کمتر پرداخت کردیم، یا فروشنده بودیم، از مشتری اضافه گرفتیم، در همه این موارد که مواردش فراوانه، اگر اون طلبکار رو ما میشناسیم که خب هیچ، باید به خودش بدیم.
بله.
اگر وارثانش رو میشناسیم باز باید به ورثه‌اش بدیم. اما اگر نه، خودش رو نمیشناسیم، وارثاش هم نمیشناسیم، باید به نیت اون طلبکار صدقه بدیم. این تعریف خیلی ساده رد مظالم یا مظالم عباد هست. این پرداخت اجازه به نیاز به اجازه از مراجع تقلید داره. ما برای اینکه کار بینندگان عزیز آسان بشه در ماه ربیع الاول این اجازه رو از مراجع تقلید گرفتیم، از حضرت آیات وحید خراسانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، شوبیری زنجانی، سیستانی و مقام معظم رهبری هم گفتیم چونشون احتیاط میکنن میشه در این احتیاط به فتوای این مراجع عمل کرد.
بله.
تا پایان ماه ربیع که فردا یعنی آخرین روز ماه ربیع هست، البته من یادآوری کنم بعد از ماه ربیع هم میشه رد مظالم داد، ولی خب دوباره باید اجازه بگیرن، تماس بگیرن با دفاتر مراجع. ما خواستیم این کار آسان بشه تا مبلغ حد اکثر 500,000 تومان. من بازم یادآوری میکنم حد اکثر 500,000 تومان، و الا کسی بخواد 50,000 تومان بده، 10,000 تومان بده، مانعی نداره
تا سخت 500,000 تومان در واقع
حد اکثرش. بله، تا 500,000 تومان.
حاجا اگر بیشتر باشه هم بخوان بدن باز نیاز به اجازه هست؟
اون اجازه مراجع تقلید رو میخواد. تا 500,000 تومان اجازه نمیخواد.
1,000 تومان
تا 100,000 تومان، 200,000 تومان، 50,000 تومان، باز من توضیح میدم، نگه ما میخوایم 5 تومان بدیم، نه فرقی نداره، حد اکثر تا 500,000 تومان. و باز همونطوری که گفتیم فقط به فقرا، نه کارهای خیر، برای مسجد، برای حسینیه، برای امور خیریه دیگه نه، به نیت درگذشتگان هم میشه، به نیت پدرمون، مادرمون، گذشتگانمون، حتی فرزندان خودمون. همینجا تقاضا میکنم عزیزان یا یه پولی در اختیار همسران خودشون قرار بدن و فرزندانشون که اونام بتونن رد مظالم بدن، یا از طرف همسرانشون و فرزندانشون هم این کار رو حتما انجام بدن.
خیلی خوبه.
و من باز گفتم علل قاعده ما هممون مشغول ذممون مشغول به رد مظالم هست. بالاخره تو این عمر مگه میشه آدم هیچ دینی بدهی نداشته باشه؟ این مواردی که گفتم علل قاعده برای همه ما پیش میاد. بنابراین از این فرصت تا فردا، یعنی تا فردا غروب که آخرین روز ماه ربیع الاول، استفاده کنیم. دیگه نیازی به تماس با دفاتر مراجع نیست، ولی یادآوری میکنم که به واجب النفقه خودمون نمیتونیم بدیم. پدر مادر ما یا فرزندان ما واجب النفقه ما هستن، ما باید نفقه اونا رو تأمین میکردیم، نه از این راه. ولی به بقیه بستگانمون اشکال نداره. اگر برادر ما، خواهر ما، ارحام ما، پسر عمو، پسر دایی و ارحاممون، خویشاوندانمون مشکلی نداره، به اونها میشه داد، ولی به واجب النفقه یعنی پدر و مادر و فرزندان ندیم.
بسیار خوب.
و باز یادآوری کنم عزیزان ببینند، خدا میدونه این رو از سر نگرانی و دلسوزی من عرض میکنم، شاید حداقل احتمال بدیم بسیاری از این گرفتاریه که ما در زندگیمون پیش میاد به خاطر اهمیت ندادن به این نوع بدهی ها هست. یعنی ما به یک کسی لطمه ای، ضربه ای، حقی، دینی داشتیم، سالها گذشته کوتاهی کردیم، ندادیم، یه وقت خدای نکرده در زندگی نوع گرفتاری، آه اون بنده خدا پشت سر ما هست، اگه خودشو میشناسیم وارثشو که به خودش، حالا نمیشناسیم حداقل صدقه رو براش بدیم. و من چیزی که بگم بینندگان خیالشون راحت باشه، این رد مظالم ما پول دور ریخته نمیشه، یه نوع صدقه است. اگر شما واقعا مظالم به گردنتون بود، بدهکار بودید، که خب بدهیتون ثواب
ذممون بری میشد،
اگرم نبودید که صدقه حساب میشه. لذا ما قبلا هم گفتیم همیشه ما میتونیم تمام صدقات روزانمون رو
به نیت رد مظالم،
شما روزی 1000 تومان، 5000 تومان، 10000 تومان که مبلغ کم دیگه مشکل نداره، اجازه هم نمیخواد، این اجازه دادن، اینا رو همه رو میدیم. یا ما واقعا بدهکاریم که جای بدهیمون حساب میشه، بدهکارم نبودیم صدقه ما و خیرات ما حساب میشه. مخصوصا خواهش میکنم عزیزانی که از درس رفتن، از دنیا رفتن، پدر مادرها رو فراموش نکنیم و برای همسرانمون و فرزندانمون یا بدیم یا پولی در اختیارشون قرار بدیم که اونام پرداخت کنن.
انشالله. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم حاجی حسینی. حاجی فرز، شما نکته‌ای نداری در مورد رد مظالم از جواب بپرسیم؟
بله، حالا این رد مظالم انشالله یک سنتی باشه که همیشه در طول سال
ما هم نگاهمون همین بوده. آره. که یک فتح بابی بشه. بله. در واقع که دوستان بله. بتونن بله. از این فرصت استفاده بکنن و انشالله این استمرار انشالله. داشته باشه انشالله. حاجی حسینی خیلی خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم.
سپاسگزارم، ممنونم،
سلامت باشید. انشالله روی ماهتون رو دوباره در برنامه سمت خدا ببینیم و انشالله از محضرتون با اون بیان شیوا و فصیحتون استفاده بکنیم. سلامت باشید، خداوند پشت و پناهتون باشه، خداحافظتون انشالله. خیلی خوب حاجی فرهزاد، خیلی ممنون، متشکرم که این فرصت رو در اختیار حاجی حسینی گذاشتیم هممون و از فرمایشاتشون استفاده کردیم. در مورد عرضم به حضورتون که وسواس صحبت کردیم و ادامه مطالب شما در باب دعاهای نورانی امام سجاد در صحیفه سجادیه رو خواهیم شنید که انشالله حسن ختام برنامه امروز باشه.
این خیرخواهی و دلسوزی پیغمبر عظیم الشان که خیلی فوق‌العاده بوده، یعنی از روز اول به فکر امت بودن تا لحظه آخر. و این نکته ما اشاره کردیم که پیغمبر با رفتارشون، با اخلاقشون، با برخورد شایستشون بیشتر افراد رو جذب می‌کردن. یک شخصیت خیلی جالبی در کنار پیغمبر مقام و منزلت خیلی مهمی پیدا کرده که خدای بزرگ نام او رو تو قرآن آورده. تنها صحابی خوبی که نامش در قرآن اومده این صحابیه که نامش رو بدون وضو نمیشه دست بزنه.
بله.
زید ابن حارثه در سوره مبارک احزاب، فلما قضا زیدون منها وترن زوجناکها، که به خاطر داستانی که داشته نام او در قرآن آمده. خیلی مهمه خدای بزرگ نام این شخصیت رو تو قرآن آورده،
ماندگار بکنه،
ماندگار. بله. حالا این داستان خیلی زیبایی داره. زید ابن حارثه غلام حضرت خدیجه سلام الله علیها بودن. خب در یکی از جنگ های اینا اسیر میشه به عنوان بردگی خرید و فروش، غلام حضرت. وقتی که حضرت خدیجه سلام الله علیها که تمام مقام هایی که حضرت خدیجه پیدا کردن بر اثر چی بوده؟ ایثار، آبرو، مال، جان، هستیشو
از ایثار شروع شد.
خدا چه کرد باش؟ بهترین شوهر، بهترین دختر، بهترین داماد، بهترین فرزندان. اینا واقعا برای ما خیلی درسه. و جالب آقای شریعتی عزیز، این مؤسسه حضرت خدیجه که حالا امروز ذکر خیر شد، اینا که میان تماس میگیرن یا خیر اینا، یا حالت روحیه ایثار به برکت نام این بانوها، یعنی افرادی که با این بانو آشنا میشن
ناخودآگاه به این سمت و سو کشیده میشن،
یعنی لطف
اسم میکشه
اصلا. اینه که بازم ان شاء الله عزیزان بیشتر نام این بانو رو بگذارم. حضرت خدیجه این غلام که زید بود سن و سال اول نداشت، به پیغمبر بخشیدن، شد غلام پیغمبر. وقتی که پیغمبر خدا مبعوث به رسالت شدن، سومین نفری که ایمان آورد این شخصیت بوده. یعنی اول حضرت علی، حضرت خدیجه، سومیش این شخصیت بوده. در جنگ بدرم که مسلمان ها مرکب کم داشتن، هر سه نفر یه شتر میتونستن سوارشن، تقسیم کردن پیغمبر خودشون و حضرت علی و زید ابن حارثه رو یک شتر حساب کرد،
یعنی
با هم باشن. آره، یعنی تنگاتنگ پیغمبر و حضرت علی حضرت خدیجه بوده. این شخصیت زید ابن حارثه شخصیتی است که بعد از اینکه پیغمبر مبعوث شدن، اونم مسلمان شد، پدرش و عموش پولی جمع کردن آمدن خدمت پیغمبر خدا که او رو بخرن ببرن محل خودشون. آمدن تو بازار مکه زید رو خواستن، پیغمبر رو خواستن، گفتن ما پسرمون میخوایم بخریم، آزادش کنیم، ببریم پل خودمون. پیغمبر خدا فرمودن میل خودش، هر چور که خودش دوست داره. بهش گفتن شما چی دوست داری؟ گفت من غلامی و خدمتگزاری در خانه پیغمبر رو با هیچ چیزی در عالم عوض نمی‌کنم. من برم با پدرم عموی مشرک و بت پرست زندگی بکنم؟ پدرش ناراحت شد. گفت ای قریش، ای بنی هاشم، من شاهد باشی زید پسر من نیست. من از پسر بودن و از پدر بودن اعراض میکنم، او هم فرزند من نیست.
اعلام براعت
کرد. براعت کرد. یعنی از فرزند بودن خلعش کرد. پیغمبرم به قول ما جوانمردی کامل کردن. فرمودن مردم مکه، قریش، بنی هاشم شاهد باشید. زید پسر منه. من او رو به پسری خودم قبول کردم. خیلی عجیبه وقتی دیگران طرد بکنن، خدا پیغمبر آدم رو بغل میکنن.
چه جای امتر از آغوش پیغمبر.
حتی فرمودن نگید زید ابن حارثه، بگید زید ابن محمد. اللهم صل علی محمد. خیلی الگوه برای خیلی ها. زید ابن محمد. اونقدر هم پیغمبر او رو دوستش داشتن، خاطر خاش بودن، به زید الحب معروف بودن. یعنی زیدی که یه پارچه محبته. چون آدم هر کسی رو که عشق و علاقه پیدا میکنه، رنگ و بو همونو میگیره. و علاقه زید ابن حارثه رو پیغمبر اونقدر دوستش داشتن، دختر عمه داشتن به نام زینب بنت جحش.
بله.
خیلی هم خوشرو و زیبا هم بوده. این زینب رو به عقد او درآوردن. یعنی به عنوان اینکه این پسر خواندشه در واقع. بعد آیات قرآن هم که نازل شده در همین رابطه است. بعد از مدتی اتفاقاتی افتاد، زینب از زید ابن حارثه جدا شد. پیغمبر در خواب دیده بودن که این زینب یه روزی همسر او خواهد شد. لذا خدا میفرماید فلم ما قضا زیدون منها وترن زوجناکها. تنها موردی که خدا میگه من تزویج کردم این مورده. یعنی من وسیله ازدواج مزوج شدم بین این خانم و آقا که پیغمبر باشن. که بعد پیغمبر این خانم رو گرفتن، دخترمشون به ازدواج و عقد پیغمبر در اومدن. زید ابن حارثه اینقدر تقرب به پیغمبر خدا داشتن، در 9 تا جنگ فرمانده بودن. خیلی ها ما کم داریم
که خیلی وقتا هم اعتراض میکردن.
بله اعتراض میکردن. یعنی یه غلام و برده بر اثر ایمان محبت گفت دی وگر عاشق شدی آن گوی برد، جبرئیلی کرد و آن دیوی بمرد. عشق و محبت آدمو از حضیض زمین به اوج منزلت و همنشینی پیغمبر خدا انسان را میبره. در 9 تا جنگ فرمانده بود، در 2 تا جنگ هم جانشین پیغمبر بود. خیلی جالبه. پیغمبر ما میدونید در جنگ ها همیشه فرمانده تعیین میکردن، اگرم خودشون رو همراه اون لشکر میرفتن جانشین معین میکردن.
آقا این جاشون باشه.
این نکته خیلی مهمه آقای بیننده عزیز. قبل از اخبار دو جدی گوش بدید اینو. من خواهش دارم از همه مذاهب اینو جدی گوش بدن. التماس میکنم. پیغمبر ما 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر میفرسته در جنگ، فرمانده معین میکنه، سرپرست معین میکنه، میشه امت رو تا قیامت
رها همین.
پیغمبر میره خودش جنگ، برای 2 روز 3 روز مدینه نیست، جانشین معین میکنه، میشه تا قیامت بدون جانشین از دنیا بره. آقا این حرف رو یکی از بزرگان زد، من خیلی لذت بردم، یعنی به اعماق وجود من نشست. الان فضاهای مجازی دیگه عموما آشنا هستن.
بله.
شما فضای مجازی یک کسی که مسئول این کالانه یا مدیر این گروهه، اگر مدیر این گروهی که ما این 100 نفر 200 نفر توش هستیم فردا میگه من میخوام از این گروه بیارم بیرون، اگه اون 99 تا برن هیچ اتفاقی نمیفته، ولی اگه تا او بره بیرون
تمام شد،
تمام شد. ما یه گروه داشتیم محبت، بله. مدیر ما گفت من میخوام برم. خوب. من نمیدونستم، همین که رفت اصلا رفت تو هوا، اصلا هر چی میگشتیم پیدا نمیکردیم. شما بودی تو اون گروه، بله. اصلا گفتن این کجا رفت، اصلا این اسم، ولی 99 تا برن پامال نمیشه، ولی اون یکی بره. ببینید خیلی مهمه، اون اختار به شما میده، میگه شما که گروه رو میخواد ترک کنی جانشین معین بکن، جانشین تو کیه تو این گروه، یکی باید بذاری، اگه نذاری همه کن پایکون میشن،
منحل میشن میشه.
محال است بیننده های عزیز شنم تو رو به خدا رو این فکر بکنید، مذاهب مختلف رو این فکر کنن، میشه پیغمبر میلیارد
جنگ ها جانشین تعیین میکرد و کسی جای خودشون میذاشتن،
و اگرم جنگم میفرستادن کسی رو فرمانده میذاشتن، نماینده میذاشتن، میشه تا قیامت امت رو به امان خدا رها کنن. والله عقل و عرف و شرع و هیچ چیزی، اصلا همه انسان های مسئول در عالم قائم مقام دارن، جانشین دارن، پیغمبر جانشین نداشت. این حرف رو روش کار بکنید.
نکته دقیقی بود و انشالله تأمل بکنیم و انشالله قطعا به نتیجه خوبی خواهیم رسید. نوبت خداحافظی بکنیم. خدا فرستاد وقتمون
زید بن حارثه برادر خوانده حضرت حمزه بوده، وصی او بوده، یعنی حضرت حمزه هم جانشین داشته و فضائلی که حالا دیگه فرصت نیست، پیغمبر بارو براش گریه میکردن به یادش بودن. خدا تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد همه مون رو از خواب غفلت بیدار بفرما. خیر دنیا آخرت به همه ما مرحمت بفرما. باران رحمت تو تفضلا بر ما نازل بفرما. ما رو به بدی هامون مؤاخذه مفرما. مریض ها شفا عنایت بفرما. رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارا بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، سلام به امام حسن و امام حسین.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون آقای فرهزاد. خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزمون. فردا هم ان شاء الله اگر توفیقی بود با حضور حاج آقای نظری عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. بهترین ها نصیبتون بشه، مراقب خودتون و سلامتتون باشید، مخصوصا در شهرهای بزرگ که آلودگی هوا مضاعف شده و چند برابر شده. انشاءالله همه دست به دست هم بدیم و دعا هم بکنیم که انشاءالله خداوند متعال فیضش رو و رحمتش رو از ما دریغ نکنه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما حاج فرهزاد، سلامت باشید.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين حسين حسين